بسم الله الرحمن الرحیم. این نخستین جلسه ایست که در خدمت شما بزرگواران هستم و قصد ما هم از این جلسه مروری است بر تفسیر سوره اسراء از تفسیر گرانسنگ المیزان. پیش از این که بحث را آغاز بکنم، این نکته را لازم است که تذکر بدم، آنچه که در اینجا گفته میشه خلاصه ای از درس هست و جمع‌بندی تفسیر سوره اسراء، لذا همه مطالب بیان نمیشه و آنچه که در الان توضیح داده میشه شما را از درس های استادتون که جز به جز این تفسیر را براتون تبیین کردند بی نیاز نمی کنه. پس حتما به اون درس‌های استاد هم باید مراجعه بکنید. نکته بعدی این که آنچه که الان بیان میشه لزوماً به این معنا نیست که سوال‌های امتحانی از این مطالبی است که من دارم خلاصش را خدمت شما عرض میکنم. پس همه کتاب و همه اون جزوه‌ای که در اختیارتون هست باید خونده بشه. این دو نکته مهمی بود که قبل از درس، قبل از این که من خلاصه ای از تفسیر سوره اسراء را بیان بکنم، باید گفته می شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه است آن وجود مبارکی که بنده خودش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داد و برد. مسجد الاقصا چه جایی است؟ الذی بارکنا حوله. مسجد الاقصا جایی است که ما اطرافش را نیز برکت دادیم. چرا این سیر صورت گرفته است؟ لنوریه من آیاتنا، تا ما از آیات بزرگ و عظیم و ارزشمند خودمان بخشیش را نشان آن عبدمان بدهیم. ایزد متعال چرا این سیر را و این اسراء را انجام داده است؟ زیرا انه هو السمیع البصیر، چون او شنواست، بیناست، بصیر است، از این رو این اسراء را انجام داده است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دعوشون بر این است که در ابتدای سوره ها غرض سوره را بیان می کند که این سوره برای چه نازل شده است، کلیت و مجموعه این سوره برای چه نازل شده است، و همانطور که در ابتدای سوره حمد فرموده بسم الله، هر سوره هم متعلق است به غرض اون سوره. در سوره حمد حضرت علامه رضوان الله تعالی علی بسم الله را با توجه به غرض سوره معنا می کنند، اما در سوره های دیگر این روش را ندارند. از جمله در همین سوره نمی گویند خب بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم که جار و مجرور است متعلق به غرض سوره است، حالا ما باید چگونه معنا بکنیم؟ چون چیزی را مطرح نکرده اند ما هم فعلا صرف نظر می کنیم. اما به این نکته توجه داشته باشید که آنچه که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درباره غرض سوره می‌فرمایند برای این است که متعلق بسم الله الرحمن الرحیم را بیان بکند. ایشان می‌فرماید که این سوره غرض کلیش و هدف همه آیاتش که یک سوره را به نام اسراء تشکیل داده است این است که خداوند تبارک و تعالی را یک فرد بیشریک قرار بدهد و بگوید که او تنهاست، یکیست، دومی ندارد، تکرار ندارد. بعد علامه می‌فرماید که البته بیان این نکته همراه با این است که تسبیح را هم بیان می کند و تحمید را، و البته جانب تسبیح را بر جانب تحمید غلبه می دهد و بیشتر در این سوره هدف او این است که خداوند تبارک و تعالی مورد تسبیح قرار بگیرد تا مورد تحمید، هرچند در مواردی هم بحث تحمید و اینکه انسان باید حمد الهی را به جا بیاورد، ستایش الهی را به جا بیاورد بیان کرده است. برای اینکه بگوید جانب تسبیح بر جانب تحمید مقدم شده است، چند آیه از همین سوره را بیان می‌کند. می‌گوید سبحان الذی اسرا بعبده سبحانه و تعالی قل سبحان ربی سبحان و یقولون سبحان ربنا. در همه این موارد می‌بینید در آیات چه که از همین سوره استخراج شده است بحث از تسبیح الهی است، الا در اون آیه آخر که می‌گوید و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. موضوع بعدی این است که آیا این سوره مکی است یا مدنی؟ ایشان می‌فرماید که مضامین آیات سوره اسراء نشان می‌دهد که این سوره مکی است نه مدنی. بعد می‌فرماید که بعضی از آیات را مفسران و کسانی که در شأن نزول آیات کتاب نوشتند استثناء کرده اند و گفتند این چند آیه مدنی است نه مکی. همانطور که در جلسات درس ها بیان می شود امکانش هست و بزرگان ما از مفسران نظرشان بر این است که آیه لازم نیست همش مکی باشد، بخشش که مکی، بخش زیادش که مکی باشد، این آیه این سوره را ما مکی می دانیم. امکان دارد که یک آیه، دو آیه، ده آیه از یک سوره که ما مکی می دانیم مدنی باشد، یعنی آیاتی است که در مدینه این ده آیه، این پنج آیه در مدینه نازل شده باشد اما به دستور پیامبر داخل در سوره قرار داده شده باشد که در مکه نازل شده باشد. یک چنین تفکری و نظریه میان مفسران وجود دارد و مورد تایید است. علامه طباطبایی میگوید که چند مورد از این اختلافات را نقل میکند، بعد میگوید که خود این آیات هم به نظر میرسد که مکی باشند نه مدنی. نظر مبارک علامه طباطبایی درباره استثناء این چند آیه این چنین است: ولا دلالت فی مزامین الآیات علا کونها مدنیه ولا الاحکام المذکوره فیها مما یختص نزولا بالمدینه لقد نزلت نظائرها فی الصور المکیه کل انعام والاعراف. میگوید این آیات را شما نمیتوانید بگوید این آیات، این چند آیه که استثناء شده است، این پنج آیه که استثناء شده است، این پنج آیه به خاطر اینکه احکام درش هست و این احکام در مدینه نازل شده ما بگیم این آیات هم مدنی هستند. ایشان میگوید نخیر، این احکام، نظایر این احکام در سوره هایی که همهش مکی هست مثل انعام و اعراف هم نازل شده، ولی زمان نمیتوانیم به سبب اینکه مشابهتی است میان این پنج آیه و آیاتی که در صور مدنی هستند ما بگوییم که این پنج آیه را استثناء کنیم. پس به طور خلاصه عرض بکنم که از نظر علامه طباطبایی این سوره همهش مکی است و این 5 آیه ای هم که استثناء کردند و گفتند که از آیه هایی است که در مدینه نازل شده و بعد داخل در این سوره قرار داده شده، سخن درستی نیست. کلیت بحث سومی که علامه طباطبایی دارد این است که خلاصه ای از ساختمان و بنای سوره را مطرح می کند. می گوید افتتاح سوره با تسبیح است و بعد هم معراج حضرت را بیان می کند. سپس بحث جامعه بنی اسرائیل را مطرح می کند که چه اتفاقاتی برش افتاده و خواهد افتاد. و بعد هم حال و روز امت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم را بیان می کند و پس از آن یک سری معارف درباره مبدأ و معاد در این سوره مطرح شده است. بعضی از آیات را هم علامه طباطبایی از قرر آیات قرآنی می داند که در این سوره مطرح شده است و می گوید مثل این آیه قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، این از آیات و از قرر آیات قرآن است. منظور از قرر آیات هم آیاتی است که معارف بسیار والایی درش مطرح شده است به نسبه به آیات دیگر قرآن و در حقیقت آیاتی است که اگر درست فهمیده شود پایه فهم و تفسیر آیات دیگر قرار می گیرد. پس از این سه مقدمه، یعنی بیان غرض سوره، مکی و مدنی بودن سوره که می فرماید مکی است، و بعد هم ساختار و بنا و ساختمان سوره را توضیح می دهد، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه سخنش را معطوف به تفسیر این آیات شریف قرار میدهد. نخستین آیه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا است. ایشون میگوید سبحان یعنی چه؟ سبحان الله یا سبحان الذی که در اینجا آمده است. علامه میفرماید که سبحان مصدر است. مفعول مطلق قرار گرفته شده. مفعول مطلق هم جای فعل می نشیند که ظاهراً این جانشینی مصدر به جای فعل برای شدت در مبالغه و والا کردن مطلب است. می گوید سبحان الله یا کلمه سبحانه برای تعجب استفاده می شود، اما در این سوره برای تعجب به کار نرفته است، بلکه برای تحمید و تسبیح به کار رفته است. نه اینکه چه پاک است آن وجود مبارکی که پیامبرش را به اسراء برد، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، بلکه باید گفته شود و این گونه ترجمه و تفسیر شود که پاک است آن وجود مبارکی که بندش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد و بحث معراج را مطرح کرد برای بنده خودش که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم باشد. پس سبحان الذی اینجا برای تسبیح به کار رفته است، برای تنزیه به کار رفته است، نه اینکه برای تعجب باشد و بگوییم چه پاک است خدا. این گونه نباید معنا شود. هرچند سبحان الله در عبارتهایی که نظیر این هست در مواردی هم، مواردش هم کم نیست، برای تعجب هست در حقیقت، یعنی برای بیان یک نوع مبالغه است. تعجب نه اینکه اگر می شود چنین اتفاقی بیفتد یا نیفتد. نه، منظور از تعجب در اینجا این نیست، برای این است که این واقعه چه واقعی عظمتداری است و واقعی بزرگی است. علامه می فرماید وقتی شما می گویید سبحان الله، هرچه را که نقص است از او دور کرده اید و هرچه کمال است برای او نسب کرده اید و به او انتساب داده اید، نسبت داده اید. پس سبحان الله یعنی الله تبارک و تعالی از هر عیب و نقصی که متصور است برای بشر پاک است، دور است، و هرچه کمال است که بشر میتواند تصور رو بکند برای ایزد متعال وجود دارد. البته بعضی از بزرگان ما در تفسیر سبحان الله را به معنای پاک است و منزه است از هر عیب و نقص معنا نکردند، چون سبحان الله ریشه‌اش از سبحه است و سبحه به معنای شناوری است. گفتند که سبحان الله بیان این است که ایزد متعال قبل از اشیا، با اشیا و بعد از اشیا وجود دارد، همه جا هست. زمانی و مکانی قابل تصور نیست که الله تبارک و تعالی در آن نباشد و در آنجا نباشد، در آن زمان و در آن مکان نباشد. این را حالا هم توجه داشته باشید که بعضی از بزرگان سبحان الله را این گونه معنا کردند. بعد می‌فرماید اسراء به چه معناست؟ می‌گوید اسراء به معنای این است که سیر داد در شب کسی را یا چیزی را. خب وقتی اسراء به معنای سیر در شب باشد، چرا اینجا کلمه شب تک آمده است؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. اسرا یعنی سیر در شب، آمدن لیلا دیگر بی‌معناست. علامه طباطبایی می‌فرماید در اینجا نکته است، نکته بلاغی است، آن هم این است که این لیلا که مفعول فی هست میخواهد بیان بکند این اسراء در یک شب صورت گرفته است، یعنی آغازش و انجامش یک شب بوده است، نه اینکه در شب آغاز بشود در روز امتداد پیدا کند یا به شب دیگر هم ملحق بشود. نه خیر، اسراء در یک شب صورت گرفته است. پس آوجود لیلا در اینجا بی معنا و زائد نخواهد بود. اسراء یعنی سیر در شب. می توان این کلمه را وقتی سیر در شب آغاز می شود و به روز بعد منتهی می شود و یا به شب و شبهای دیگر منتهی می شود، هم کلمه اسراء را به کار برد. به تعبیر دیگر اسراء فقط زمان آغاز را می گوید که چه وقت است؟ شب است. چقدر ادامه پیدا کرده است؟ خود کلمه اسراء نمی گوید و درش مستتر نیست و مفهوم نیست از این کلمه که پایان این اسراء کی است. لذا لیلا آمده است تا بگوید در یک شب این اسراء آغاز شده است و در همان شب هم به پایان رسیده است. پس لیلا برای زائد نیست و برای تأکید نیست، بلکه برای بیان این مفهوم است که اسراء در یک شب از شب آغاز می شود و در همان شب هم به پایان می رسد. خب آغاز این اسراء و این سیر که ما حالا تعبیر به معراج داریم از کجا آغاز شده است، به کجا ختم شده است؟ علامه می‌فرماید که آیه این طوری است: سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پس طبق خود نص صریح این آیه شریف، معراج و این سیر از مسجد الحرام آغاز می شود و تا مسجد الاقصا ادامه دارد. ای کاش علامه طباطبایی پیش از اینکه به این بحث بپردازد و مکان آغاز و مکان ختم اسرا را بگوید، این نکته را هم تذکر می داد که در اینجا نام مبارک حضرت رسول برده نشده است در این آیه، بلکه با صفتی از صفات ایشان از حضرت نام برده می شود و اون هم کلمه عبد است. سبحان الذی اسرا به عبده. به نظر می رسد کلمه عبد در اینجا این نکته را می رساند که عبودیت خالص 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 که نظیرش و مثلش در انسانهای دیگر تحققش متصور نیست، سبب این اسراء شده است. چون او عبد واقعی شده است، میتواند این اسراء را انجام بده. سبحان الذی اسرا به عبده. در اینجا نکات دیگری هم هست که انشالله طبق ردیفی که و توضیحی که علامه دارد دوباره باز میگردیم به کلمه عبد و توضیحاتی را خواهیم داد، ولی چون اینجا به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این نکته را بیان نکرده بود، من از تفاصیل دیگر بیان کردم که خود عبد بودن پس سبب شده است که این اسراء محقق شود. و عبدهی هم از این اختصاصی که دارد و از مفرد بودنش می شود استفاده کرد و عظمت و خلوص در این عبودیت را به دست آورد. یعنی درست است که همه ما عبد الله تبارک و تعالی هستیم، اما تفاوت داریم در این عبد بودن. بعضی خلوص دارند، بعضی ها خلوصشون کمتر است، بعضی ها سر عادت انجام می دهند عبادت الهی را، اما حضرت رسول این گونه نبوده است. او در عبد بودن خودش مانند و نظیر ندارد و کسی از بشر به پای او نمی رسد در این اظهار این عبودیت برای در برابر حضرت حق متعال. خب موضوع بعدی، مسجد الاقصا چه مسجدی است؟ الاقصا یعنی دورتر، افعل و تفصیل است یعنی دورتر. خب کدام مسجد منظور است؟ علامه طباطبایی می‌فرماید به قرینه الذی بارکنا حوله معلوم است که مسجد بیت المقدس است. بیت المقدس گفته می‌شود، ظاهرا یقینا غلط است، بیت المقدس. پس منظور از مسجد الاقصا بیت المقدس است که مسجدی است که به حضرت ابراهیم علیه السلام منسوب است و الان در اون مجموعه مساجد مقدسی که در فلسطین هست جای کوچکیش به عنوان بیت المقدس است که عرض کردم مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام است. آنچه که الان در تلویزیون در فیلم ها نشان میدهند یک گنبد زرد بزرگی است، اون بیت المقدس نیست یا قدس نیست در حقیقت. مسجدی است در جوار این مسجد که کوچکم هست بهش گفته میشود بیت المقدس. علامه طباطبایی با قرینه الذی بارکنا حوله میگوید که این بیت المقدس است. البته روایت فراوانی هم داریم که میگوید این منظور از مسجد الاقصی همون بیت المقدس است. حالا چرا گفته شده است المسجد الاقصی؟ میگوید چون دورترین مسجد بوده است به مکان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم در مکه، که منظور همون مسجد الحرام است، دورترین مسجد بوده است. در این میان مساجد زیادی است، اما ظاهراً آخرین مسجد و دورترین مسجدی که نسبت به مسجد الحرام وجود داشته باشد در آن زمان وجود داشته همین مسجد الاقصی است، که الان هم همین نام بر روی این مکان مقدس باقی است و هنوز گفته می شود مسجد الاقصی. علامه بعد می فرماید که لنوریه من آیاتنا، این بیان غایت این سیر است و این معراج است. الله تبارک و تعالی می گوید که این سیر صورت گرفت تا بعض آیات الهی که بسیار هم عظیم هستند و با عظمت و نسبت به آیات و نشانه های دیگر حق متعال والاتر و بالاتر هستند، اینها را به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم نشان بدهد، نه همه این آیات بزرگ را، برخیش را. می فرماید این برخی که و بعضی که مطرح است و در تفسیر بیان می شود از کجا به دست می آید؟ می گوید از کلمه من، لنوریه من آیاتنا، من اینجا بعضی است، تا ما به او نشان بدهیم من آیاتنا، بعضی از آیات بزرگ خودمان را، نه همه اش را. می گویم این که این آیات را ما به عنوان آیات بزرگ مطرح کردیم، نه هر آیه‌ای، نه آیات معمولی، برای این است که در جایی دیگر از قرآن خداوند خودش اشاره می کند که این آیات بزرگ بودند. کجاست؟ سوره نجم آیه 18، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، حضرت در اون هنگام از آیات بزرگ خدا بخشی را دید. لقد رأى من، یعنی بعض آیات ربهی، آیات پروردگارش را، الکبرى، که بزرگ بودند. خداوند آیاتی دارد، آیات فراوانی دارد، بعضی هاش را هم افراد معمولی میبینند و باید هم ببینند این آیات را تا حجت برشون تمام بشه، اما آیاتی دارد که برای دیدن اون آیات انسان باید تلاش بکند. هرچه در عبد بودن و در عبادت الهی بیشتر بکوشد، زمینه های این که آیات بزرگتری از آیات الهی را مشاهده بکند امکانش بیشتر می شود و زمینه فراهم می شود. و حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم به سبب اخلاص بی نظیر در اظهار عبودیت خودش به این مقام می رسد، این زمینه برایش فراهم می شود که بتواند اون آیات بزرگ الهی را، بخشیش را مشاهده بکند، بعض اون آیات بزرگ الهی را مشاهده بکند. نکته بعدی بحث از این است که چرا اسراء اتفاق افتاد. میگوید چون خداوند سمیع و بصیر است، انه هو السمیع البصیر، در حقیقت خداوند خواسته پیامبرش را شنید، سمیع است، بصیر است، میداند که او میتواند این آیات را دریافت بکند. از این رو ایزد متعال این اسراء را انجام داد. به تعبیر دیگر این انه هو السمیع البصیر میخواهد بگوید حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم از خداوند درخواست این سیر را کرد، درخواست معراج را کرد. خداوند همچون سمیع است، بصیر است، میداند که آیا زمانش رسیده است یا نه، آیا وقتش رسیده است یا نه، آیا اون طرفی که این دعا را میکند زمینه را دارد که به این امر برایش این امر برایش محقق بشود یا نه. چون سمیع است، بصیر است، پاسخ داد، ندای حضرت را شنید، درخواست حضرت را شنید و میدانست که الان زمانش هست، مکانش هست، حضرت این ظرفیت را دارد که این آیات بزرگ الهی را ببیند. از این رو اسراء محقق شده است. میفرماید و قوله انه هو السمیع البصیر تعلیل لاسرائه به لاراءت آیاته، ای انه سمیع لاقوال عباده بصیر بافعالهم وقد سمع من مقال عبده و راى من حاله ما استدعى ان يكرمه هذا الاكرام فيسري به ليلا و یوریهو من آیاته الکبرا. خداوند سمیع و بصیر است نسبت به همه کس و به همه چیز، از جمله بندش، از جمله رسولش. سخن حضرت رسول را شنید، حالش را دید، فهمید که او درخواست چنین معراجی را دارد. خداوندم چون زمینه فراهم بود و حضرت رسول این توانایی را داشت که هم بخشی از آیات بزرگ او را مشاهده بکند، پاسخ مثبت داد به این درخواست، که درخواست هم قاعدتاً از کلمه سمیع به دست می آید که زبانی بوده است، یعنی حضرت بر زبان خودش رانده است که ایزد متعال او را به معراج ببرد، و هم بصیر است، یعنی حال و روز او همچنین اختزایی را داشته است و این اسراء و این معراج صورت گرفته است. تا اینجا علامه طباطبایی ظاهر آیات را تفسیر می کند و توضیح می دهد و بعضی از نکات بلاغی را هم بیان می کند. از اینجا یک نکته ای را بیان می کند. آن همین است که در این آیه التفات از غیبت به تکلم صورت گرفته است. این التفات یک بحث بلاغی است. وقتی شما بخواهید یک مقصودی دارید و بخواهید دسترسی به اون مقصودتون داشته باشید و بخواهید این مقصودتون را، این معنا را به دیگری هم تفهیم بکنید، یکی از راه‌هایی که میتوانید انجام بدهید در جای مناسبش البته، بحث التفات است که در معانی و بیان حتما خوانده اید و خوب هم الحمدلله انشاءالله فهمیده باشید. اما در این آیه التفات از غیبت به تکلم صورت گرفته است. سببش چیست؟ منظور از التفات این است که فعل‌هایی که در اینجا به کار رفته بعضی ها غایب هستند، بعضی ها مخاطب. چرا ایزد متعال در اینجا همش یا از صیغه هایی که مغایب هستند استفاده نکرده است؟ چرا ایزد متعال در این آیه همه افعالی را که آورده است از صیغه مخاطب استفاده نکرده است؟ بخشش غایب است، بخشش مخاطب. سبحان الذی، سبحان اسرا بعبده. اسرا اول فعل است، صیغه اول است، مغایب است. بعد میگوید بارکنا. این بارکنا فعل متکلم است، متکلم مع الغیر است. اسرا فعل غایب است. میگوید چرا فعل غایب آورد؟ و در اینجا فعل را متکلم آورد. این میشود التفات. یعنی صیغه افعال یکسان نیست. بخشش غایب است، بخشش مخاطب است. متکلم مع الغیر است، یا آنها مخاطب می شود در موارد دیگر عرض بکنم. اما در اینجا التفات از غیبت است به صیغه متکلم مع الغیر، الذی بارکنا نوریه آیاتنا، اینها متکلم هستند، صیغه های متکلم مع الغیر است. این التفات برای چیست؟ پس ابتدا ما الان فهمیدیم التفات منظور از چیست، یعنی یک فعلی مغایب است، ضمیرها یا فعل‌های دیگر متکلم مع الغیر است. علتش چیست؟ علامه طباطبایی اینطور پاسخ میدهد، علت این التفات از غیبت به تکلم مع الغیر را اینگونه میگوید: الاشار الى ان الاسراء و ما ترتب علیه من اراعت الآیات انما صدر عن ساخت العظمه و الکبریا و موتن العزت و الجبروت. میگوید میخواهد ایزد متعال بگوید که این اسراء و هرچی که بر این معراج مترتب شد همه و همه و همه از ساحت عظمت و کبریای الهی صادر شده است و از روی عزت و جبروت الهی است. چون وقتی میگوید آیاتنا لنوریه بارکنا، اینها همه برای بیان عظمت است. در قرآن ایزد متعال گاهی از فعل متکلم وحده استفاده کرده است، گاهی از فعل آنچه که مربوط به خودش است عرض میکنه، گاهی میگوید نفختو، یعنی من این کار را کردم، متکلم وحده استفاده کرده است، یا از فعل غایب استفاده میکند. اما در مواردی هم میآید و از متکلم مع الغیر استفاده می کند، یا از ضمیرهایی که جمع هستن استفاده می کند. سر این کار چیست؟ مفسران آمدن این طور جمع کردند، مثلا مثل همین آیه خلقت انسان حضرت آدم علیه السلام رو می گوید و نفخت و فیه، اما در خلقت حضرت عیسی علیه السلام می فرماید و نفخنا. میگوید چرا میگوید نفختو نفخنا؟ چرا یک جا متکلم وحده است یک جا متکلم مع الغیر است؟ چرا یک جا ضمیر جمع می آورد یک جا ضمیر مفرد می آورد؟ دلیلش چیست؟ میگوید آنجاهایی که از ضمیر جمع استفاده کرده است میخواهد بگوید عظمت کار را برساند، میخواهد جبروت خودش را بیان کند. از جمله اینجا هم همینطور است که آیاتنا، یعنی آیات بزرگی که به آسانی قابل دسترسی نیست، یک عزت خاصی میخواهد تا انسان به این آیات دسترسی داشته باشد، یک بزرگی میخواهد، جبروت میخواهد، چون از روی اسم جبروت الهی محقق شده است، دست یافتن بر این آیات بزرگ هم یک بزرگی خاصی میخواهد. کار هر کس نیست دسترسی به این آیات بزرگ الهی. لذا میگوید در این آیه ایزد متعال از صنعت التفات استفاده کرده است و برای بیان عظمت این آیات و اینکه هر کسی دست توان ندارد که با آسانی دسترسی داشته باشد به این آیات، می آید و از ضمیر جمع استفاده می کند، از متکلم مع الغیر استفاده می کند و می گوید آیات عظیم است. دسترسی به این آیات عظیم هم کار هر کسی نیست، یک عظمتی می خواهد، یک بزرگی می خواهد، یک بزرگواری می خواهد که این در حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم بوده است و از این رو حضرت می تواند به این معراج برود و این آیات بزرگ الهی را، بخشیش را، بعضیش را مشاهده بکند. و در انتها علامه طباطبایی این نکته را می فرماید که رابطه بین این معراج و تسبیح الله تبارک و تعالی در ابتدای آیه چیست؟ سبحان الذی اسرا بعبده. این تسبیح چه ارتباطی دارد با اسرا؟ میگوید اسراء سببش و این معراج منتهی می شود به تسبیح ایزد متعال. سببش هم تسبیح ایزد متعال است، یعنی چون خداوند از هر عیب و نقصی مبراست، وقتی می بیند رسولش می تواند این معراج را داشته باشد، پس معراج را براش محقق می کند که اگر نکند حق را به حق دار نداده است. و اینکه انسان حق را به حق دار ندهد یک نقصی است. خداوند می فرماید من سبحان هستم، از هر عیب و نقصی مبرا هستم، پس حق را به حق دار می دهم. پس سبب این معراج می شود همین بی عیب و نقص بودن ایزد متعال. پس سبحان گفته شده است، سبب معراج است. از طرف دیگر هم معراج سبب بر این می شود که عبدش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم یقینی تر، والاتر، بالاتر تسبیح ایزد متعال را به جا بیاورد. وقتی آیات بزرگ الهی را می بیند شناختش بیشتر می شود، ایمانش قوی تر می شود، والاتر می شود. و این سبب می شود که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم در تسبیح خودش راسخانه تر باشد، در تسبیح خودش خالصانه تر باشد، در تسبیح خودش والاتر باشد و خلوص و یک خالصی بی نظیری را داشته باشد. پس ارتباط سبحان الله، سبحان الذی، با اسرا و اسرا در این است که سبحان الله این تسبیح و منزه بودن خدا سبب می شود که اجازه بدهد حضرت رسول معراج بکند، معراج برای او محقق شود. و از سمت و سوی دیگر ثمره این معراج هم این است که این ایزد متعال از سوی حضرت رسول خالصانه تر مورد تسبیح و تنزیه قرار میگیرد. به تعبیر دیگر اسراء صورت گرفت تا حضرت رسول منزه تر بداند خدا را از قبل، نه اینکه نعوذ بالله نقصی داشته است و این اسراء و این معراج سبب می شود که او یک سری اشتباهات و اشکالها در ذهنش بوده برطرف شود. نه، پیامبران معصومند، قبلش به گونه ای عبادت کرده است که خداوند او یا عبد بودن را فقط منحصر در حضرت رسول می داند، عبدی. اما وقتی انسان شناختش بیشتر شد، ثمره این شناخت عمل والاتر است. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم روی خط عصمت به دنیا آمد است، اما هر لحظه که می گذرد او خالص‌تر می شود در عبادت، والاتر می شود در عبادت، دانشش افزون می شود. افزایش دانش یعنی اعمال صالح دانش او را افزایش می دهد. دانش که افزایش پیدا کرد، اعمال صالح والاتر می شود. این از سر این نکته، نه اینکه خدای ناکرده کسی این توهم را داشته باشد که حضرت رسول مثلا شک و شبهی در ذهنش بوده، خداوند او را به این معراج برده است تا این شک و شبه ها برطرف شود، ناخالصی های فکریش مثلا نعوذ بالله برطرف بشود. نخیر، این حرف ها اصلا نیست. بالاتر بودن دانش است. و از طرف دیگر ثمرش این است که او در تنزیه ایزد متعال راسختر می شود، قوی تر می شود، خالص تر می شود نسبت به مرتبه گذشته‌ای که داشته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.